جنگ؟
آره، چند روز دیگر دو قبیله اوس و خزرج بیرون از مدینه قصد رویارویی و زورآزمایی دارند.
باز تعصب و غرور بیجا جان چه کسانی را خواهد گرفت نمیدانم، اما از خدا برایشون طلب مغفرت میکنم.
طلب مغفرت شما کافی نیست، ما میخواهیم جلوی این نبرد را بگیریم و شما باید یاری من کنید.
با چشمان نابینا
ما چشمانتان میشویم.
شما که از اختلاف این دو قبیله چیزی نمیدانید، وقتی این دو قبیله قصد جنگ کنند دیگر کسی جلو دارشان نیست مگر اینکه معجزه شود.
امید ما به شماست.
اختلاف این دو قبیله به سالها پیش از ظهور اسلام میرسد.
سالها پیش از اسلام؟
بیش از ده ها سال، شاید صد سال.
صد سال؟
خب دلیل این اختلافات چه بود؟
عصبیت و غرور قومی برای کسب برتری.
فقط همین؟
نه فرزندم نه، هر قبیله برای بقا و پیشرفت خیش در تلاش بود و هر کس برای کوچکترین مسئله به خود این اجازه را میداد که به کشتن طرف مقابل اقدام کند. حتی برای شطوری جنگ صد ساله به راه اندازد.
آیا از آنچه میگویید یقین کامل دارید یا داستانهای قلف شده توسط دیگران را نقل میکنید؟
چگونه میتواند داستان قلف شده باشد در حالی که هنوز هم وقتی نام یوم البعاث و یوم الربیع شنیده میشود وحشت وجود اوسیان و خزرجیان را فرا میگیرد؟ در یوم البعاث این دو قبیله انقدر از هم کشتند که دیگر جز چند پیر فرتوت و نوجوان مردی از دو قبیله نمانده بود.
پس چرا بعد از پیمان بستن با پیامبر باز اختلافاتشان تمام نشد؟
گرچه با بعثت پیامبر این دو قبیله اختلافات را کنار گذاشتند و پیمان برادری بستند، اما اختلافات چون آتش زیر خاکستر بود که با رحلت پیامبر دوباره شعله ور شد.
پس بعثت پیامبر چه سودی داشت؟
اگر پیامبر نبود شاید این دو قبیله تا کنون منقرض شده بودند.
تهدید انقراضشان چه بود؟
قبایل یهود ساکن در مدینه. آیا تا کنون اندیشیده اید که چرا به مدنیان خصوصا اوسیان و خزرجیان انصار میگویند؟
نه.
این نام را پیامبر در پیمان عقبه دوم برای اتحاد بین اوسیان و خزرجیان بر ایشان نهاد. من جوانترین فرد حاضر در آن دیدار تاریخی بودم، فقط 16 سال داشتم.
آن جمع چند نفر بودند؟
شمارشان را دقیقاً به یاد ندارم، اما پدرم جزء 12 نفری بود که پیامبر آنها را برگزید تا نماینده و سرپرست قبیله خیش باشند. 6 نفر از اوسیان و 6 نفر از خزرجیان.
پیامبر چگونه اختلافتان را حل نمود؟
رسول الله نام اوس و خزرج را بر زبان نمی آورد و افراد هر دو قبیله را انصار نامید تا متحد شوند. آنگاه پیمان برابری و برادری بین انصار و مهاجرین بست تا طرفین بدانند که فرقی بینشان نیست.
حال شما بگویید چاره مشکل ما چیست؟
ریشه اختلاف پدران شما در ناآگاهی از گذشته خیش است. باید اصل مطلب را بشنوند.
یعنی چه کنیم؟
در گوش این جماعت بیمکس سخنی معنا پیدا نمی کند، چون توان تحلیل و تعبیر آن را ندارند. در برابر این مردم من چه کاری می توانم بکنم؟
وای بر من، نکند پدرم باشد.
بی خود نگران نشو، هیچ کاسبی در این وقت روز به خانه نمی رود.
تا زمانی که میهمان منید به احدی اجازه آزار شما را نخواهم داد.
شاید در اینجا گزندی به من نرسد، اما اگر پای من به خانه برسد فقط خدا می داند که چه رو خواهد داد. زید، برخیز، از راه بام خانه بگریزیم.
چه میگویی؟ قدری صبر داشته باش.
اینقدر آشوب به دلتان راه ندهید. یحتمل عطیه است.
عطیه؟
عطیه تویی؟
آری استاد، آری. همه در مسجد منتظر شمایم.
اندکی درنگ کن تا بیایم.
عطیه کیست؟
عطیه ابن سعد، بهترین شاگرد من، اهل کوفه است.
اینجا چه میخواهد؟
این همه راه را پیموده تا تحصیل علم کند. پدرش از پیروان و یاران استوار علی ابن ابی طالب بود. مرا عفو کنید، باید بروم.
شما ببخشید که مزاحم شما بودیم. حال کجا می روید؟
می رویم مسجد تا درس بگویم. البته امروز محمد باقر نیز خواهد آمد تا اندکی نیز از او بیاموزیم.
فرزند علی ابن حسین؟
آری، او دیشب در خواب به من خبر داد که فردا، یعنی امروز، عده‌ای از شیعیان متظاهر نزدش خواهند آمد و شبهی بر جدش علی ابن ابی طالب وارد می کنند و از او پاسخ طلب خواهند کرد.
مگر محمد باقر خود نمی تواند پاسخ شبهه آنان را بدهد؟
صد البته که می تواند، اما از من خواست که من پاسخ را بدهم، چون که من در زمان مرجع شبهه حضور داشتم. من باید آنچه را به چشم خیش دیدم و به گوش خود شنیدم بازگو کنم تا پاسخ بدگویان محکم و استوار داده شود.
حال چگونه شبهه ایست؟
زید، دیر است.
اندکی صبر.
صبر جایز نیست. برخیز برویم تا پدرم از فرارم با خبر نشده.
شیخ، آیا می توانیم باز نزد شما بیاییم؟
قدم رنجه کنید و منتی بر من پیر ناوینا نهید. اگر آمدید قصه های بسیار برای شنیدن دارم.
درباره اختلاف اوس و خزرج نمی خواهید یاری امان کنید؟
حکیمان گفتند تا از تو چیزی نخواستند سخنی مگو.
امیدمان به شماست، ناامیدمان نکنید.
امیدتان به خدا باشد.
امروز به محله ما نیازید.
چرا؟ حادثه بدی برای راحله رخ داده که تو را نزد من فرستاده؟
من آمدم تا خبر بدی به تو بدهم.
صبر کن ببینم چه خبری؟
امروز قرار است بزرگان اوسی در منزل اربابم گرد هم آیند و از جنگ آخر هفته سخن بگویند.
خب، چرا راحله خودش نیامد؟
نتوانست.
چرا؟
اربابم امروز کسبش را تعطیل کرده و در خانه مانده. من نیز به بهانه آوردن آب از خانه بیرون آمدم. روحله گفت مبادا به در خانه ما بیایی. در پی من هم دیگر نیا.
به روحله بگو که من امروز نزد ابو عبدالله می روم.
خواهم گفت.
اما اون از جهل این جماعت.
زید، زید، آن دختر که بود؟
پدر، اینجا چه می کنید؟
پیت آمدم ببینم دور از چشم من تو چه غلطی میکنی. آن دختر که بود؟
راحله.
پدرت را میفریبی؟ پسر هرزه؟ اون که چهره شبیه راهله نبود. ها؟ چرا لال شدی؟ بختک دیده ای؟ با تو هم چرا با آب روی من بازی میکنی؟ چرا هر روز پی دختران مردم میافتی؟ اگر زن میخواهی بگو تا برایت بگیرم. چرا هرزگی میکنی؟
من که به شما گفتم راهله را میخواهم.
پس اون که بود؟
راه گم کرده بود و نشانی میخواست.
صد بار گفتم به پدرت دروغ نگو. پرسیدم چه بود؟
غریبه بود.
قوسی بود یا خزرجی؟
نمیدانم.
تو باید سر و سامان بگیری تا هرزگی نکنی. برای تو دختر یکی از خزرجیان را خواستگاری کردم. شب جمعه یعنی شب قبل از جنگ نیز شب زفافت خواهد بود.
چه میگویی پدر؟
اگر خدا بخواهد تو باید قصیل الملائک خزرجیان شوی.
آنان که به جنگشان میروی کافر نیستند، مسلمانند.
آنان منافقند و منافق صد بار بدتر از کافر است. شاید مقام تو از قصیل الملائک آنان بالاتر باشد. بروی، خوش ندارم قسل کرده به میدان جنگ بیایی. تو را باید فرشتگان قسل کنند.
تو میخواهی مرا به کشتن بدهی که شأن و منزلت بیابی؟
این که بخواهم پسرم را در راه خدا ببخشم مقام و منزلت ندارد. برای تو نیز شهادت بالاترین درجه ایمان است.
جهالت هم پست‌ترین درجه آدمی است. این جنگ شما جهاد نیست که جهالت است. برادر کشی است.
تو آنقدر هرز رفته ای که زبانت نیز هرز می گردد. اکنون ایمان آوردم که حارس راست می گفت.
حارس هرچه از من گفته دروغ است.
من تو را با چشمان خودم با دخترکی غریبه دیدم، نه با چشمان حارس.
بسیار خوب، اگر اقرار کنم که مقصر منم و حارس راست گفته، دست از جنگ می کشید.
اکنون بحث بر سر تو و راهله نیست. شعله جدال ما فراتر از آن چیزیست که تو میپنداری. حرف یوم البعاث پیش آمده. ما باید انتقام شکست خیش را از اوسیان بگیریم. امشب بزرگان خزرجی گرده هم میآیند تا درباره جنگ سخن بگویند. تو نیز باید حضور داشته باشی.
اگر جابر بزرگ و ریش سفید قبیله هست، او هرگز نخواهد گذاشت که شما بجنگید.
این مسئله مسئله حیثیت قبیله است، نه حیثیت جابر.
جابر ابن عبدالله بزرگ قبیله است، قطعا ضرر قبیلهش را نمیخواهد.
او دیگر پیر و خرفت شده.
چه میگویی پدر؟ پشت صحابی رسول الله ناروا نگو.
تو حال کدام پیری را دیده ای که به جلسه درس کودکی نونهال برود؟ آیا این عجیب نیست که آخرین صحابی پیامبر با آن همه شأن و مقام هر روز به مجلس آن کودک نورس حاضر می شود؟ این رفتار مایه خجالت ما شده. اوسیان این موضوع را بر سر ما چماق کردند. از طرفی او تا کنون خبر درگیری ما را شنیده، اما هیچ به روی خود نیاورده و این خزرجیان را خشمگین کرده. گویا این قبیله برایش اصلا مهم نیست. راه بیفت، باید به خانه برویم.
من شما را همراهی نمی کنم.
بی خود می کنی، راه بیفت.
من به خانه نمی آیم.
به جهنم.
یا باقر، یا باقر، یا باقر، یا باقر.
ابو عبدالله، همه رفتند. شما نمیخواهید به منزل بروید؟ شما از زمانی که از منبر پایین آمده اید همینجا نشسته اید. برخیزید، من تا منزل یاریتان میکنم.
یا باقر.
ابو عبدالله، آیا حالتان خوش است؟
یا باقر. بنشین زید. شاید تو نیز گمان کنی من هزیان میگویم.
آشا که شیفتگی شما را هزیانگویی بپندارم ابو عبدالله، اما من آنقدر آشفتم که اکنون به چیزی جز فاجعه‌ای که در راه است نمی اندیشم. آمدم دست به دامانتان شوم. یاریم کنید ابو عبدالله.
چه شده؟
طرفین برای امشب قرار ملاقات‌های خیش را گذاشتند تا درباره جنگ و چگونگی آن اجماع نظر کنند. اگر مانعشان نشوید.
اندکی در سکوت خانه خدا با خود او خلوت کن و از او یاری بجو. اگر او صلاح در جنگ ببیند هیچ کس جلودار آنها نخواهد بود.
و اگر صلاح در صلح و سازش دید چه؟ سکوت کنیم تا خدا بر آنها وحی نازل کند؟
نه فرزندم نه. اگر صلاح صاحب عالم در صلح باشد کسی را وسیله خواهد کرد تا مقابل آنها بایستد. شاید آن کس من باشم. باید به این بیندیشیم که چگونه باید آنها را مجاب کرد.
با سخنان تأثیر گذارتان.
اما برای گفتن سخن تأثیر گذار باید دلی پر آرامش و همراه با خدا داشت و آن حاصل نخواهد شد جز به عبادت.
ابو عبدالله، چرا شما به جلسه درس محمد باقر می روید؟
برای اینکه هم سلام پیامبر را به او برسانم هم از او علم بیاموزم.
نه اینکه تردید کنم، اما دیگران می گویند این کودک کی و کجا علم آموخته که شما با این سن و سالتان از ایشان علم می آموزید؟
این علم ثمره اتصال به عالم غیب است زید.
اگر محمد باقر متصل به عالم غیب است پس چرا احادیث قدسی نمی گوید؟
او پیش از این بارها حدیث قدسی نقل می کرد اما جاهلان که بصیرت نداشتند او را تمسخر کردند و گفتند ما کسی با جرأت تر از این کودک ندیده ایم. او که دید مردم درک ندارند از گفتن احادیث قدسی اجتناب کرد و احادیث نبوی را نقل کرد. اما باز عده ابله زبان دراز کرده و گفتند که ما ندیده ایم کسی از کسی که او را ندیده است روایت کند. از آن پس محمد باقر احادیث رسول الله را از زبان من نقل می کند و مردم او را تصدیق می کند. من نیز در این امر یاریش می کنم و از علم الهیش بهره می برم.
کاش اینها را زودتر به من گفته بودید.
اگر زودتر می دانستی می خواستی چه کنی؟
پاسخ کسانی را می دادم که پشت سر شما ناروا می گویند.
جز من کسی دیگر نمی تواند پاسخ این جماعت را بدهد، چون من دیدم و شنیدم و بر همه چیز واقفم.
از دیده ها و شنیده هایتان بگویید. می خواهم بدانم چه بر قبیله ما گذشته.
ابتدا تو از اخبار پدرت بگو.
پدرم بزرگان قبیله را امشب به خانمان فراخوانده و حارس اوسی نیز بزرگان قبیله خیش را به خانهش دعوت کرده تا از جنگ پیش رو سخن بگویند. برای چه میخندید؟
بزرگتر از من در خزرج کیست؟ چرا رئیس قبیله را دعوت نکرده؟
خب پدرم هماندیشانش را دعوت کرده. او میداند شما مخالف جنگید.
از آن مهمتر این است که او نمیخواهد واقعیات تاریخ گذشته بر خزرج و اوس را بداند، و الا اگر روشن و آشکار شود به یقین دست از جنگ خواهد کشید.
چگونه؟
شاید امشب میهمان ناخوانده پدرت باشم.
که جمعشان را برهم زنید؟
نه نه، بسیاری از حرف و حدیث هایی که اوسیان و خزرجیان شنیدند تحریف شده است، اما اگر اوسیان و خزرجیان اصل آن را بدانند جنگ را کنار خواهند گذاشت. در زمان معاویه امویان خیلی از زشت کاری ها و بدعت ها را انجام دادند. البته من تا آنجا که در توانم بود با این بدعت ها مخالفت کردم، لکن گاهی از دست من و امثال من خارج بود.
آیا شما با معاویه بیعت کردید؟
کاش بیعت نمی کردم و جان خیش را همان دم بر سر این مهمی گذاشتم. اما افسوس که بیعت کردن من به اختیار من نبود.
چگونه ممکن است که اختیاری در این امر نداشته باشید؟
آن زمان در اواخر خلافت علی ابن ابی طالب سپاهیان شام به غارت شهرها می پرداختند و از مردم به زور بیعت می گرفتند. مدینه نیز از این غارتها در امان نماند. بسر ابن ارتا در سال 40 بر مدینه تاخت و از مدنیان از جمله قبیله ما نیز بیعت خواست.
ام سلمه در را باز کن، منم جابر ابن عبدالله. ام سلمه،
آمدم جابر، آمدم.
سلام ام سلمه.
علیکم سلام. چه شده اینقدر هراسانی؟
بسر ابن ارتا
چه؟
در مدینه آشوب بپا کرده، پناه می جویم. پناه می دهی؟
بیا داخل.
ابن ارتا به مدینه آمده.
چرا؟
از سوی معاویه دستور دارد از مردم مدینه بیعت بگیرد.
و اگر مدنیان بیعت نکنند چه؟
این هیاهو هم از آن روست. عده‌ای نمی خواهند بیعت کنند و او با کفتارانش به جان مردم افتاده تا هراس به دل ایشان اندازد. شهر را ناامن کرده تا به مردم بفهماند که سرپیچی از بیعت معاویه یعنی هرج و مرج.
یقینا این هم از دسیسه های پسر آس است.
شک در این باره از عقل به دور است. ابن ارتا گفته که هر که بیعت نکند از دم تیغش میگذراند. من نیز پیش از آن که به در خانه‌ام بیایند گریختم.
آیا گمان میکنی ابن ارتا که حرمت رسول خدا را نگه نمیدارد حرمت همسر رسول خدا را نگه میدارد؟ نه جابر، نه. خانه من پناهگاه مناسبی برای تو نیست.
چه میدانم، با خود اندیشیدم شاید اگر شما پناهم بدهید به حرمت شما از بیعت من درگذرد.
شاید از بیعت افراد خرد درگذرند، اما از بیعت بزرگ قبیله نمی گذرند.
شما می گویید، من چه کنم؟
آیا به عاقبتش اندیشیده ای؟ می دانی اگر سر باز زنی چه بلایی بر سر قبیلت می آید؟ زمین را از خونشان رنگین خواهند کرد. به صلاح نیست که چنین کشتاری را مسبب شوی.
یعنی می گویی بیعت کنم؟
نه ابو عبدالله، تقیه کن. تقیه کن تا جان مردم قبیلت را نجات دهی و از خونریزی پیشگیری کنی.
اما من نمیخواهم آیندگان به بدی از من یاد کنند و
بگیدن. نه جابر، کسی به بدی از تو یاد بخواهد کرد، زیرا آشکار است که اگر کسی چون تو تن به این بیعت میدهد فقط از سر جبر است. اکنون زمانی نیست که تو بتوانی در برابر شامیان بایستی.
خب اگر همسر رسول الله چون این توصیه میکند میپذیرم.
من به پیشنهاد ام سلمه تقیه کردم و به ناچار بیعت را پذیرفتم، اما در عوض در برابر بردن منبر رسول خدا ایستادم. با خود عهد کرده بودم که حتی اگر نیاز باشد جان خود را بر سر این امر می گذارم تا خطای بیعت کردنم جبران شود.
داستان بردن منبر چه بود؟
برخیز برویم، ما بقی را در خانه بگویم.
سوالهای بیشمار دارم، مثلا این که غسیل الملائک که بود و داستانش چه بود که پدرم آرزو دارد من نیز چون او باشم؟
به همه پرسش های تو پاسخ خواهم داد، اما اکنون دستم را بگیر تا برخیزم.
برخیزی چه؟